رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 27 جمعه 15 مرداد ماه 1388 برابر با 5 ژوئن 2009.
فیسبوک وجود نداشت. 10 سال پیشتر از آن حتی اینترنت هم نداشتیم. بنابراین نمیتوان پیش بینی کرد 10 سال دیگر چه کارهای جدیدی وجود خواهند آمد. اگرچه نرخ بیکاری در آمریکا به بالاترین حد خود در 25 سال گذشته رسیده است، اما این نرخ بالاخره کاهش خواهد یافت. چهره دنیای کار دگرگون خواهد شد. در دنیای جدید دیگر مجبور نخواهید بود محل کار بروید. در این دنیا زمان کار انعطاف پذیر خواهد بود. بیشتر کارها قراردادی می شوند، انجام کارها به همکاری بیشتر نیازمند خواهند بود و بالاخره امنیت شغلی بسیار کم خواهد شد. نسل جدیدی از مدیران با دیدگاه‌های جدید به میدان خواهند آمد و حضور زنان در پست‌های مدیریتی افزایش خواهد یافت. سلام، من فرنگیز هستم و در این برنامه درباره کار در دنیای آینده با شما صحبت می کنم. منبع این برنامه مجموع مقالات کوتاهی از مجله تایم 29 ماه می باشد. در دوران شکوفایی اقتصادی تعداد زیادی از تحصیل کردگان در آمریکا به کار در وال استریت مشغول شدند. اگرچه این روزها وال استریت جذابیت خود را از دست داده است، اما هنوز مراکز مالی مانند شهر شارلوت در کارولینای شمالی شکوفاتر می شوند. نیروی کار در این شهر در دهه گذشته 50% افزایش یافته است. اما این کم شدن جذابیت شغل‌های مالی باعث خواهد شد که فارغ التحصیلان نخبه به سوی کارهای سودمندی که به کارشناسان تکنیکی نیازمندند و به توانایی تحلیل آنها بها می‌دهند کشیده شوند. انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی در ریاضیات و سایر علوم گسترش یابند. وزارت کار آمریکا انتظار دارد که مهندسی سیستم‌های شبکه و انتقال اطلاعات و همچنین مهندسی نرم‌افزار رایانه از جمله مشاغلی باشند که تا سال 2016 بسیار رشد خواهند کرد. در طول این 7 سال انتظار می‌رود که مشاغل رشته فناوری اطلاعات 24% رشد کند که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل مشاغل خواهد بود. سایر شغل‌هایی که رشد قابل توجهی خواهند کرد در زمینه‌های درمان، آموزش، رسیدگی به سالمندان و آسایشگاه‌ها خواهند بود. مقاله بعدی درباره اهمیت پایبندی مدیران به اصول اخلاقی است. در مراسم فارغ التحصیل 279 نفر از دانشجویان دانشگاه مدیریتی در ایالت آریزونا، این فارغ التحصیلان دست جمعی قسم یاد کردند تا با پایبندی به اصول اخلاقی و احترام به حقوق تمام انسان‌ها خواهند کوشید که کامیابی جهانی را محقق سازند و به مصاف انواع فساد مالی و استثمار بروند. همچنین مسئولیت اعمالشان را بپذیرند. رئیس این دانشگاه که گناه سقوط وال استریت در سال گذشته را تا حد زیادی به گردن مدیران این بخش می‌داند، در مناظره‌ای در ماه آوریل با رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه پردو این بحران را به آزمندی فردی و بدهی بیش از حد نسبت داد. یکی از بهترین راه‌های اصلاح مدیریت و رهایی از فساد مدیران می‌تواند برگزاری آزمون حرفه‌ای و افشای سوء مدیریت باشد. از جمله تغییراتی که در آینده پیش خواهد آمد، کاهش مزایای دریافتی کارمندان از شرکت هاست. از جمله مهمترین آنها بیمه های درمانی و بازنشستگی کارمندان است. به علت افزایش روزافزون این هزینه ها برای شرکت ها، هم بخش بزرگتری از این هزینه ها را به عهده کارمند می گذارند. هزینه که یک شرکت در آمریکا در طول یک سال برای بیمه پزشکی یک کارمند و خانواده‌اش هزینه می‌کنند بالغ بر 14000 دلار می‌باشد. نتیجه اینکه شرکت‌ها سعی می‌کنند هزینه بیشتری را به عهده کارمندانشان قرار دهند. در 5 سال گذشته هزینه بیمه پزشکی پرداختی توسط شرکت‌ها 29% افزایش یافته، در حالی که آن بخشی که پرداختش به عهده کارمندان است 40% افزایش یافته است. در وضع اقتصادی موجود، بعضی از شرکت‌ها به هدف کاهش هزینه‌ها از ساعت کار کارمندان خود می‌کاهند تا دستمزد کمتری به آنان بپردازند. گاهی این امر به درخواست خود کارمند و به هدف ایجاد تعادل بین کار و زندگی انجام می‌شود. رکود اقتصاد انگیزه شده تا شرکت‌ها به طراحی و ایجاد مشاغلی روی آورند که کارمندان کارشان را در منزل و از طریق اتصال به شبکه کامپیوتری شرکت انجام می‌دهند. این امر منجر به کاهش 20% هزینه محل شرکت و 10% پرداخت دستمزد برای شرکت‌ها می‌شود. بعضی شرکت‌ها سعی می‌کنند به جای اخراج کارمندانشان به منظور کاهش هزینه‌ها یا دستمزدشان را کم کرده یا از بخشی به بخش دیگر منتقلشان کنند. تا هنگامی که اقتصاد کشور رو به بهبود رفت، مجبور به استخدام کارمندان جدید نشوند که خود امری بسیار پرهزینه خواهد بود. علت زاد و ولد زیاد در سالهای پس از جنگ جهانی دوم جمعیت زیادی به جمعیت آمریکا اضافه شد. این نسل پرجمعیت در هر سنی که بودند کشور را با مشکلات زیادی مواجه کردند. این نسل اکنون به سن بازنشستگی رسیدند. به دلیل بحران اقتصادی موجود قسمت بزرگی از پسانداز بازنشستگی آنها که به صورت سهام است ارزشش کاهش قابل توجهی یافته است. بر اساس پیشبینی‌ها 9 سال طول می‌کشد تا ارزش سهام ذخیره آنها به ارزش قبلی بازگردد. به همین جهت این نسل خیال بازنشسته شدن ندارند. معمولاً در رکودهای اقتصادی کشورها یکی از مواردی که به بهبود وضع اقتصادی کمک می‌کند، بازنشسته شدن افراد است. چرا که شغل‌های جدیدی برای بیکاران ایجاد می‌شود و بازنشستگان با خرج کردن پسانداز بازنشستگیشان به اقتصاد رونق می‌بخشند. اما بازنشسته شدن نسلی که الان به سن بازنشستگی رسیدند می‌تواند خیلی هم بد نباشد. وقتی مردم بیشتری کار می‌کنند، تعداد بیشتری با خیال راحت پول خرج می‌کنند و به اقتصاد رونق می‌بخشند. برای مثال وقتی در دهه‌های 60 و 70 میلادی زنان به بازار کار آمریکا وارد شدند، نه تنها درخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه مشاغل جدیدی ایجاد شد. از جمله مهد کودک‌ها و کارخانه‌های تولید غذاهای آماده و در دهه‌های بعدی درصد بیکاری در آمریکا به مینیمم خود رسید. 38% نیروی فعلی کار همین گروهی هستند که در سن بازنشستگی قرار دارند. بر اساس آمار اخیر تعداد شاغلین که در دهه‌های دوم و سوم زندگی خود هستند کاهش یافته است و این در حالی است که شاغلینی که 55 سال یا بیشتر دارند افزایش یافتند. این موضوع خیلی هم بد به نظر نمی‌رسد. جوانان می‌توانند به کارهای مختلفی روی آورند و فناوری‌ها و صنایع جدید را سریع‌تر یاد بگیرند یا حتی امکان دارد خود به کارآفرینی روی آورند. اما از تغییراتی که بیشتر و بیشتر مشاهده می‌شود، حضور بیشتر زنان در بخش‌های مدیریتی است. روش مدیریت زنان برخلاف تصور ملایم نیست، بلکه سودآور است. مطالعه‌ای بر روی 353 شرکت از 500 شرکت معرفی شده توسط مجله فورچون نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که تعداد زنان بیشتری در سطح بالای مدیریتشان دارند، تا 1/3 بیشتر از بقیه شرکت‌ها سود نشان دادند. چه چیزی باعث این تفاوت می‌شود؟ خود زنان یا شرکت‌هایی که با حرکت زیرکانه‌شان زنان را در پست‌های مدیریتی بالا قرار می‌دهند. شواهد زیاد و روبه‌رشدی در بازار امروز جهانی وجود دارد که نشان می‌دهد مدیریت زنان به وضوح متفاوت و همچنین بسیار حیاتی است. مطالعات دانشگاه‌های کمبریج و پیتسبرگ نشان می‌دهد که مدیریت زنان بسیار محتاطانه‌تر از مدیریت مردان است. زنان بر روی برنامه‌های درازمدت تمرکز می‌کنند. مردان تمایل زیادتری به ریسک کردن دارند، خصوصا آنان که دور و برشان را مردان دیگر احاطه کردند. وضع شرکت لیمن برادرز امروز در این بحران اقتصادی متفاوت می بود اگر تعداد بیشتری مدیر زن در اختیار داشت. زنان به طور مثبتی کمتر از مردان اهل رقابت هستند. آنان رضایت و موافقت عمومی را در شرکت جلب می کنند، میانجیهای خوبی هستند و اهل یاری و همکاری هستند. آنها نوعی از روش رهبری را به کار می‌برند که به مدیریت تغییر شکل معروف است. در این نوع مدیریت که برای شرکت‌های نوپا و شرکت‌هایی که سلسله مراتب کمتری دارند بسیار مناسب است، مدیران خودشان بسیار درگیر حل مسائل و تشویق کارمندان به انجام کارشان و همچنین همکاری نزدیک آنان با یکدیگر می‌شوند. در این نوع مدیریت که برای شرکت‌های نوپا و شرکت‌هایی که سلسله مراتب کمتری دارند بسیار مناسب است، مدیران خودشان بسیار درگیر حل مسائل می‌شوند و کارمندان را تشویق به انجام کارشان و همچنین همکاری نزدیک آنان با یکدیگر می‌کنند. مؤسسه تحلیل مدیریتی در انگلستان با نگاهی به سال 2018 دنیای کار را دنیای سیال‌تر و مجازی‌تر از حال حاضر می‌بیند و در این دنیا مهارت‌های مدیریتی زنان بسیار کارآمدتر و محکم‌تر از همیشه خواهد بود. زنان سریع‌تر و رده‌های بالای مدیریتی خواهند رسید و مهارت‌های زیرکانه و همراه با احساس آنها بیش از همیشه ضروری خواهند بود. بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان خواهند بود. شرکت‌های آینده‌نگر درک می‌کنند که آنان به زنان احتیاج دارند تا محصولاتشان را به زنان بفروشند. در حقیقت 10 سال دیگر شرکت‌ها متوجه می‌شوند که نیاز دارند زنان زیادی را استخدام کنند و به آنها اجازه دهند که آنطور که صلاح می‌دانند کار کنند تا درآمد شرکتشان بالاتر رود. 2 مسئله عمده‌ای که دنیا امروز با آن مواجه است، مسئله آمار بالای بیکاری و همچنین مسئله تغییرات آب و هوایی است. خوب بود اگر می‌شد این 2 مشکل را با هم حل کرد. البته بسیاری از اقتصاددان‌ها و همچنین کارشناسان محیط زیست معتقدند که چنین کاری امکان پذیر است. با یک برنامه جامع انرژی می‌شود هم میلیون‌ها شغل سبز ایجاد کرد و همچنین می‌شود سیاره زمین را نجات داد. و البته این استراتژی است که رئیس جمهور آمریکا اوباما هم به آن اعتقاد دارد. اما جواب این سوال که یک شغل سبز چیست، بستگی به این دارد که از چه کسی سوال کنید. بعضی از کارها خیلی واضحند. مثلا اگر شما پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی بسازید، این کار یک کار سبزه. اما حتی اون کارگری که فلز به کار رفته در اون پنل خورشیدی رو تولید میکنه هم یک شغل سبز داره. بر پایه گزارش کنفرانس شهرداران در حال حاضر بیش از 750 هزار شغل سبز در آمریکا وجود داره. طرفداران محیط زیست معتقدند که با اتخاذ سیاست‌های درست میشه تعداد مشاغل سبز رو از این هم بیشتر کرد. بر طبق گزارش شهرداران پیش بینی میشه که در 3 دهه آینده مشاغل سبز تا حدود 15% مشاغل جدید رو تشکیل بدن. کاخ سفید هم بیش از 60 میلیارد دلار در بسته مشوق اقتصادی به تولید انرژی‌های پاک اختصاص داده. همچنین امیدواری وجود داره که با اعمال محدودیت بر تولید گازهای گلخانه‌ای، حتی با وجود افزایش بهای انرژی در کوتاه مدت، تقاضا برای کارهای سبز بیشتر بشه و کارهای بسیاری برای کارگران به وجود بیاد. البته این طرح منتقدانی هم داره. اندرو موریس، استاد حقوق دانشگاه ایلینوی، معتقده که سیاست‌های حمایت دولت نمیتونه به اندازه بازار آزاد در این مسئله مؤثر باشه. اون میگه من نمیفهمم که چگونه کارهای جدید میتونه جبران مشاغل زیادی که در این مسیر از دست میره رو بکنه. البته شاید واقعیت چیزی بین این دو نظر موافق و مخالف باشه. شاید واقعا نشه به ازای هر یک شغلی که در صنعت خودروسازی از دست میره یک شغل سبز ایجاد کرد. اما به هر حال تغییر صنعت از شکل امروزی به شکلی که کمتر به محیط زیست آسیب بزنه یک نیاز اجتناب ناپذیره. و اما یک سوال مهم دیگه، شکل محیط کار در دنیای آینده است. از اوایل قرن 20 زمانی که محیط کار به شکل کیوبیکال به وجود اومد، بسیار شرکت‌ها به این مدل گرایش پیدا کردند. تعداد افراد زیادی از نقاط مختلف رانندگی می‌کنند، به سر کار میان، در محیطی بسیار کوچک در کنار هم مشغول تایپ کردن میشن تا آخر روز که دوباره در یک ترافیک سنگین به خونه‌شون برگردند. البته زمان تلف شده زیادی هم به این مدل اضافه میشه. زمان طولانی که افراد به گپ زدن در راهروها اختصاص میدن از جمله این زمان‌ها هستند. اما برای کارفرماها دیگه این مدل پذیرفته نیست، چون بسیار گران تمام میشه. اونها ترجیح میدن که شما در منزلتون کار کنید و فقط برای اون زمانی که کار انجام میدید به شما پول بدن. این زمان هم به راحتی قابل اندازه‌گیریه، چون تکنولوژی امروز میتونه همه چیز رو از جمله زمانی که شما به سیستم وصل هستید یا نرم افزارهایی که استفاده میکنید رو ثبت کنه. البته این تنها مدل کاری مورد نظر کارفرماها نیست. بسیاری دیگه ترجیح میدن کل کار رو به صورت قراردادی به شرکت دیگه واگذار کنند. شرکتی که شاید در نقطه دیگه از کره زمین قرار داره. کارفرما کار درخواستی رو در انتهای روز میفرسته و فردا صبح که برمیگرده کار انجام شده آماده است. چون به لطف اختلاف ساعت افرادی در اون طرف کره زمین کار رو در زمانی که اون خوابه براش انجام میدند. اون چیزی که شنیدین خلاصه ای بود از مقاله ای از مجله تایم در مورد کار در دنیای آینده. امیدوارم از اون استفاده کرده باشید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سلام، پریسا هستم. در برنامه امروز دوست دارم راجع به تنباکو، تاریخچه استعمال اون و نهایتاً سیگار صحبت کنیم و ببینیم که چه چیزی در سیگار هست که اونو تبدیل میکنه به یه سم خیلی مهلک. سوزاندن تنباکو و استنشاق دود اون از مدت‌ها پیش بین مردم دنیا رایج بوده. تا اونجایی که تاریخ نشون میده، دود کردن تنباکو در ابتدا بین قبایل بومی آمریکای شمالی و جنوبی مرسوم بوده و بعد از ورود اروپایی‌ها به آمریکا به سراسر دنیا معرفی شده. خب همونطور که میدونیم دود تنباکو شامل ماده‌ای به نام نیکوتین که در واقع یک محرکی هست که به شدت اعتیادآوره. نیکوتین در بدن افرادی که برای دفعات اول اون رو استفاده میکنن مقداری کمی باعث بالا رفتن آگاهی و تمرکز میشه و حتی تا حدی هم نشاط‌آوره، ولی کم کم در اثر ادامه به استعمال سیگار و ورود نیکوتین به بدن این حالا جای خودشون رو به اعتیاد میدن و اگه دوز کافی از نیکوتین به بدن شخص سیگاری وارد نشه حالتی مانند گیجی، ناآرامی، عصبانیت، کمخوابی، عدم تمرکز و حتی افسردگی به دنبال میاره. در خیلی موارد و در افراد سیگاری کاملا مشاهده شده که 30 دقیقه بعد از کشیدن آخرین سیگار این حالا رخ میده و مجبورن که سیگار دیگه ای رو دود کنن. علاوه بر همه این مسائل، نیکوتین حتی سیستم متابولیسم رو دستخوش تغییرم میکنه و از جمله سبب بی‌اشتهایی میشه. این به خاطر این هست که نیکوتین مانند اغلب محرک ها میزان قند خون را به طور موقتی افزایش میده و درنچه تمایل به خوردن رو در افراد کاهش میده. تنباکو رو با وسایل مختلفی دود میکنن. معروف‌ترینشون پیپ، قلیون، سیگار و سیگار برگ. خب شباهت همه این وسایل در تهیه دود حاوی نیکوتین از توتون یا تنباکو است. و خب تفاوت‌های بسیاری هم دارن، از جمله تفاوت در شکل ظاهری اونها، نحوه استفاده از این وسایل و همچنین تفاوت بین توتون‌هایی که در اونها استفاده میشه. چیزی که ما در فارسی به اسم سیگار میشناسیم از واژه انگلیسی سیگارت گرفته شده. و چیزی که در فارسی ما از اون به نام سیگار برگ نام میبریم از واژه سیگار انگلیسی گرفته شده. تفاوت سیگار با سیگارت هم در سایز کوچکتر سیگار، پوشش سفید و سایز تنباکوی مصرف شده در اونه. سیگار در واقع محصولی استوانه شکل از بدنه کاغذی که پر شده از توتون یا برگ خرد شده و عمل اومده تنباکو. همه می‌دونیم که سیگار به شدت اعتیادآوره و رابطه مستقیم با سرطان، ناراحتی‌های قلبی، تنفسی و عروقی داره و حتی در مورد خانم‌های باردار باعث نقص جنین میشه. اگه سیگار کشیدن واقعاً باعث این همه ناراحتی و در اغلب اوقات مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ افراد منجر میشه، چرا هنوز اینقدر طرفدار داره و متأسفانه در کشورهای در حال توسعه روز به روز بیشتر شاهد افزایش افراد معتاد به سیگار میشیم؟ آقای جفری ویگن اعتقاد داره که سیگار یکی از شیک‌ترین وسیله‌های تزریق دارو هست به بدن. دقیقاً کاربردی شبیه سرنج و سوزن داره که برای تزریق دارو به بدن بیمار یا فرد معتاد به کار میره، با این تفاوت که در سیگار دود منتقل کننده دارو که همون نیکوتینه به بدن هست. عاملی که باعث اعتیاد سیگار میشه در واقع همون نیکوتینی هست که در دود تنباکو موجوده، ولی چیزی که اونو تبدیل به سم خیلی مهلکی میکنه بیشتر به خاطر افزودنی هایی هست که به تنباکو اضافه میشه و اون رو در واقع تبدیل به توتون قابل استفاده در سیگار یا قلیون یا پیپ و چیزهای دیگه میکنه. سیگارهای امروزی که البته در مقیاس صنعتی هم تولید میشن ظاهر خیلی ساده ای دارن و عموما از توتون یا مخلوطی از تنباکو، پوشش کاغذی، چسب PVA که برای چسبوندن لبه‌های بیرونی کاغذ استفاده میشه و یک فیلتری که معمولاً از سلولوز استیت درست شده تشکیل شده. خب پس سرهم کردن سیگار و تولید اون کار شاقی نیست. چیزی که اینجا مهمه اینه که موادی که در اینجا استفاده میشن از کجا میان و چطوری تهیه میشن. مهمتر از همه توتون سیگاره که معمولاً از ترکیب 100 ماده مختلف درست شده و این برخلاف باور عامه هست که فکر میکنن توتون سیگار صرفاً از تنباکو درست شده. در واقع شاید عجیب به نظر بیاد که بدونیم که تنباکو تنها حدود 50% توتون سیگار رو درست میکنه و بقیه افزودنی هایی که در طی مراحل مختلف عمل آوردن تنباکو به اون اضافه میشه. آمریکایی معمولاً از ترکیب سه نوع تنباکوی برایت لیف، برلی و اورینتال تشکیل میشن. این تنباکوها که در کشورها و زمانهای مختلفی کشت شدن و با هم ترکیب میکنن و طی مراحل مختلفی اونها را عمل میارن و افزودنی هایی هم به اونها اضافه میکنن که در واقع این باعث میشه که توتون نهایی از طعم نسبتاً یکسانی برخوردار بشه. برای عمل آوردن تنباکو، برگای تنباکو رو خرد می‌کنن و اونا رو از ساقه برگ‌ها جدا می‌کنن. ساقه برگ‌ها رو همراه با خرد تنباکوهایی که از کف سالن‌های کارخونه جارو شده و توتون‌های سیگارهایی که به هر دلیلی به کارخونه بازگردانده شدن و با هم مخلوط می‌کنن، اونها رو به ذرات خیلی ریزی تبدیل می‌کنن و به درون حوضچه‌های پر از آب می‌ریزن. و اونا رو مرتبا هم میزنن تا اینکه تمام عصاره و مواد افزودنی که قبلا به اونها اضافه شده رو به درون آب ترشح کنن. بعد از این مرحله مایع و توفاله رو از هم جدا میکنن. مایع که از این حوشه به دست اومده رو به درون حوشه دیگری میریزن و توفاله ها رو با پکتین که یک ماده تقلیز کننده هست مخلوط میکنن و از اون ورقه های کاغذی شکل درست میکنن. به این ورقهای کاغذی شکل که از توفاله تنباکو و ساقه های درخت های تنباکو درست شده، نهایتاً مایع تقلیز شده ای که از ظرف اول جدا شد رو اضافه می کنن. ولی قبل از اون باید روی مایع عملیاتی رو انجام بدن که این مایع طعم و مزه رو پیدا کنه که مورد پسند دارندگان توتون و مصرف کنندگان تنباکو است. از اونجایی که کشیدن تنباکوی خالص اصلا چیز خوشایندی نیست و خیلی طعم تلخ و تندی داره، برای اینکه این تندی رو تا حدی ملایم کنن یه سری اسانس و مواد شیمیایی به مخلوط مایع اضافه میکنن. یک سری از این ادیتیف ها یا افزودنی ها مواد خوراکی هستن مثل عصاره کاکائو، عصاره تنباکو و حتی گلیسرین که خب همه اینو باعث میشن که مزه نسبتاً ملایم و خوبی به سیگار بده. ولی خب سازندگان مختلف برای اینکه سیگار تولیدیشون رو با بوی مورد نظر به بازار ارائه کنن، در اکثر موارد به اونها چند نمونه عطر و مواد خوشبو کننده هم اضافه میکنن که اینها کاملا شیمیایی هستن و ضرارت بسیار زیادی برای مصرف کننده خواهد داشت. علاوه بر همه اینها که گفته شد، یکی از مهمترین عملیاتی که بر روی تنباکو انجام میشه، اضافه کردن موادی که باعث افزایش جذب نیکوتین در بدن میشه. مواد شیمیایی مثل هیدروکسید آمونیوم، فسفات آمونیوم و اوره که همه اینها باعث میشه که مولکول نیکوتین که یک مولکول بزرگی هست رو تبدیل به یک مولکول آزاد بکنه، در واقع قسمت از زنجیره اون رو بشکنه و نهایتا قابلیت جذب اون رو در بدن افزایش بده. بعد از اینکه کلیه مواد مورد نظر به مخلوط مایع اضافه شد و اون رو تقلیز کردن، این مایع تقلیز شده رو به اون ورقه هایی که از توفاله های تنباکو درست شده بود اضافه می کنن. و بعد از خشک کردن ورقه ها اونا رو در دستگاه دیگری به قطعات خیلی ریزی خورد می کنن. این توفاله های خورد شده نهایتاً 30% توتون رو تشکیل می دن. در حدود 20% از توتون سیگار رو ساقه های خورد شده تنباکو تشکیل میده که توسط دیوکسید کربن اونها رو منبسط کردن و 50% دیگه توتون رو تنباکوی حاصله از برگ گیاه تنباکو تشکیل میدن. تولیدی نهایتاً با مقدار شکر ترکیب میشه قبل از اینکه به قسمت بسته بندی بره که در واقع طعم تلخ سیگار رو ملایم کنه و همین که جذب نیکوتین رو افزایش بده در بدن. از این مرحله به بعد تمامی این توتون هایی که گفته شد با هم مخلوط میشن و باز به قطعات ریزتری تقسیم میشن و به قسمت بعدی میرن که در اونجا درون ورقه های نازکی از کاغذ پیچیده میشن و برای اونها فیلتر گذاشته میشه و نهایتا بسته‌بندی میشن و به صورت یک پاکت سیگار به بازار عرضه میشن. در کارخانه های سیگار سازی در هر دقیقه حدود 20,000 سیگار تولید میشه و معمولا این کارخونه ها هر 24 ساعت شبانه روز مشغول به کار هستن. پس میتونید تصورشو بکنید که در هر روز چه تعداد زیادی سیگار تولید میشه و به بازار مصرف ارائه میشه و خب البته این نشون میده چه تعداد سیگاری وجود داره، چون عرضه و تقاضا همیشه با هم برابری دارن و اگر تولید اینقدر بالا هست نشون میده که به همون تعداد هم مصرف کننده سیگار وجود داره. و یک نکته خیلی جالبی که من دوست دارم اینجا توجهشون رو بهش جلب کنم، دور انداختن ته سیگار هست یا اون فیلترهای سیگار که در انگلیسی بهش سیگرت باکس گفته میشه. فیلترهای سیگار گفته میشه که بیشترین زباله رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن و خب چون سایز کوچیکی هم داره خیلی توجه نمیکنن و اونو هر جایی که میرسن واقعا میندازن. دقت بکنید که فیلتر سیگار برای این طراحی شده که قسمتی از سموم و مواد مضر دود تنباکو رو در خودش ذخیره کنه و از ورود اون به بدن فرد سیگاری جلوگیری به عمل بیاره. شما تصورشو بکنید که ته سیگارتون رو هر جا رسیدید میاندازید. نهایتاً این ته سیگارها راه خودشون رو به منابع آبی باز میکنن و این سموم در منابع آبی حل میشه و به چرخه زندگی برمیگرده. و از اونجایی که سلولوز استات یا همون استات سلولوز که فیلتر ازش تولید شده چیزی نیست که به راحتی دیکامپوز یا تجزیه بشه و به طبیعت برگرده، این مدت ها در طبیعت میمونه و در کنار رودخونه ها و جاهای مختلف تصویر ناخوشایندی رو از اون ارائه میکنه. خب من فکر میکنم که به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که تا حدی با خطرات و مواد تشکیل دهنده سیگار و خطرات ناشی از اون آشنا شده باشید و امیدوارم که این برنامه بتونه تجدید نظری بکنه در تفکر کسانی که در حال سیگاری شدن هستن یا اینکه سیگاری شدن به هر حال و کمک کنه به اونها که واقعا تجدید نظری بکنن و ترک سیگار رو در پیش رو بگیرن. منبع اصلی من در تهیه این برنامه مقاله ویکی‌پدیا در رابطه با سیگار و تنباکو بود و همچنین یک کلیپ ویدیویی که روی یوتیوب میتونید پیدا کنید با نام What's in a Cigarette. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.